بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر مهربان و با صفا و دوست داشتنی یکایک که شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت هر کجا که هستید. به به، چه شب زیبا و چه شب قشنگ، چه شب نورانی و با فضیلت، شام ولادت با سعادت و موفور و سرور قطب دایره امکان، لنگر زمین و آسمان، آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. تبریک عرض میکنم ابتدا به محضر خود بزرگوار امام زمانمون، به محضر آقا جانمون امام حسن عسکری یازدهمین اماممون، به محضر حضرت نرجس خاتون مادر گران قدرشون، محضر حکیم خاتون عمه گران قدرشون و به محضر همه اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، و خدمت هر چی عاشق و شیفته و دلباخته و منتظر امام زمان هست هر جای عالم، بهتون تبریک عرض میکنم. این روزها روزهایی که دل اهل بیت عصمت و طهارت شاده، دل عرشیان و فرشیان شاده از آمدن عزیز دل زهرا، ان شاء الله که با دعای امام زمان علیه السلام که حتما و قطعا در حق هممون دعا میکنن، از شر این ویروس خطرناک و منحوس راحت بشیم و شر این ویروس از سر همه مردم عالم کم بشه و روزهای خوش رو ان شاء الله تجربه بکنیم. ما با افتخار در خدمت شما هستیم. ابتدای برنامه رو مزین میکنیم به دعای سلامتی آقا جانمون امام زمان. همه دستای نیازمون رو در مقابل حضرت بی نیاز بلند میکنیم و برای سلامتشون دعا میکنیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن.
اللهم کل ولیک الحجة صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان. خب خیلی خوشحالیم که امشب هم توفیق پیدا کردیم در یک شب نورانی برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. خب میدونید ما تو این برنامه در واقع بخشی از شبهاتی که این شبکه های معاند، شبکه های وهابی مطرح میکنن، گاهی این شبهات به قول خودشون البته و به فکر و زعم و اندیشه غلط و سیاه خودشون یه چیز جدیدی، یه چیز نوعی کشف کردن، اما با اطمینان ما این حرف‌ها، این شبهات چیز جدیدی نیست. سال‌های قبل هم اینها مطرح شده، شاید صدها سال علما و بزرگان ما اینها رو پاسخ دادن. ما اینها رو دیگه همه از بحریم به قول قدیمی‌ها، حفظ هستیم. تا یکی بگه فلان، به قول قدیمی‌ها میگن بگه فه، ما تا فرزاد میریم. خلاصه علمای ما، بزرگواران ما که دیگه استادن، بچه‌شیعه ها هم دیگه اینا رو حفظن و بلدن پاسخاشون رو، هیچ وقت با این حرف ها مسیرشون در واقع تغییر نخواهد کرد. فلز ما امشب هم انشالله برنامه رو داریم به همین شکلی که خدمتون عرض کردم، منتها تلفن ها هم در اختیار شما هست، میتونید تماس بگیرید، زنگ بزنید، چه دوستان عزیز شیعه ما، چه دوستان عزیز اهل سنت ما، چه وهابیت، میتونن تماس بگیرن، شبهه مطرح کنن، سوال بپرسن ما تمام قد در خدمتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما. یک تشکر ویژه و جانانه بکنم از اون جوانهای هنرمند، حالا آقا پسرها، دختر خانمهایی که از هنرشون استفاده میکنن و فضای مجازی رو فتح کردن با این کارشون. من بارها دیدم، الانم آقای موسوی عزیز لطف کردن اشاره کردن که من تأکید بکنم، ما جمعی هستیم دستن در کاران این برنامه، آقای موسوی، عرض کنم که آقای علوی و دوستان فنی ما و گروه در واقع کارگردانی و تصویربرداری و صدا برداری اینها، منتها این دو بزرگوار آقای علوی و آقای موسوی بحث محتوایی برنامه رو بر عهده دارن، تأکید کردن که یه تشکر ویژه بکنم از شما که واقعا زحمت میکشن، برخی از جوانهای خوش‌ذوق خوش‌سلیقه تیکه تیکه میکنن، بخش بخش میکنن و اینها در فضای مجازی جهادی خودشون منتشر میکنن تا یک تودهنی محکمی باشه به این وهابی ها. خب میخوام سلام بکنم به محضر استاد گرانقدر و فرزانمون جناب عزت الاسلام و المسلمین حاج آقای زند قزوینی که دلمونم براشون تنگ شده بود یه هفته. حاج آقا سلام علیکم، عیدتون مبارک باشه انشالله.
ممنون و متشکر، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تبریک ولادت با سعادت سلطان عوالم الوجود حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و جناب آقای اسماعیلی حضرت عالی و همکاران محترم و عزیزتون در این برنامه و در این شبکه جهانی.
ممنونم. سلام. امشب هم دیگه مثل همیشه با دست
بله.
پر اومدیم دیگه.
انشالله.
من باز هم تأکید میکنم، خواهش میکنم دوستان خوب بیننده تا پایان این برنامه پای تلویزیون پای شبکه جهانی ولایت بنشینن و انشالله لذت ببرن، مخصوصا اونهایی که بغض و کینه دشمنان اهل بیت تو دلشون هست. ما یک تولا داریم، یک تولا و تبرا یا تولی و تبری، همونطور که اهل بیت رو دوست داریم که باید دوست داشته باشیم، دشمنانشون هم باهاشون دشمن هستیم. هر کی بخواد با اهل بیت ما دشمنی بکنه، ما تمام قد در مقابلش می ایستیم و هیچ تعارف هم نداریم. اونجایی که لازم باشه بحث علمی میکنیم، علمی جواب میدیم، اونجایی که لازم باشه جهاد میکنیم و اسلحه به دست میگیریم و میجنگیم مثلش عزیزان مدافع حرم و شهدای مدافع حرم که امشب شب جمعه است یادشون کردیم. خب چون ایام ولادت آقا امام زمان علیه السلام، تلاشمون بر این هست که اون شبهاتی که حول محور وجود نازنین مولا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا هست از این شبکه‌های وهابی براتون در بیاریم، خلاصه پخش بکنیم و پاسخ بدیم. اولین کلیپ رو که حالا در مورد وجود نازن امام حسن عسکری علیه السلام و فرزند ایشون البته حالا مرتبط میشه با هم ببینیم، بعد انشاءالله در خدمتون هستیم.
حضرت حسن عسکری هیچ فرزندی نداشت. مرسوم در جامعه ایران گفته میشه انگور عسکری به اون انگورهایی که حسه نداره، چون حضرت حسن عسکری فرزند نداشت.
خب حاجا ایشون که حالا دو تا ادعا کردی که اینکه امام حسن عسکری علیه السلام رو ادعا کرد که این گوینده وهابی فرزند نداشته، بعدم یه چیز خیلی خنده‌دار رو مطرح کردی، انگور عسکری که در ایران معروفه، مرتبطش کرد با اون قضیه.
بله خدمت مبارک شما عرض کنم که ضرب المثلی است، عرب ها میگن که الغریقو یتشبث و به کل حشیش.
آره
آدمی که داره غرق میشه دیگه به هر ریسمان سیاه و سفیدی چنگ میزنه و گلاویز میشه، به امید اینکه شاید نجات پیدا کنه، شاید خلاص بشه. و خدمت شما عرض کنم این مسئله ایست که روشنه، ما این رو دیدیم و مسئله پنهانی نیست. نمونه بارزش کلام این گوینده در شبکه وهابیته. مستحضری جناب آقای اسماعیلی و همه بینندگان عزیزمون میدانند که ما جلسه گذشته و هفته پیش
بله
در همین برنامه ادعایی رو کردن که پاسخ دادیم.
بله.
و اون ادعا این بود که گفتن شما یک روایت بیارید مبنی، یک روایت بله صحیح بیارید. همین آقا گفت
بله، گفت من خداحافظی میکنم و میرم و کاسکوزامو جمع میکنم
که نرفته فعلا من برقرار
است. بابا خیلی پروتر از این
بله هم. گفتش که اگر مرد بودن مرد بود و قولش. گفتن یک روایت شما بیارید از منابعش، یکی این روایت صحیح السند باشه. ما به جای یک روایت اگه یادتون باشه 4 روایت رو نقل کردیم، روایت صحیح السند، البته زیاد بود، ما 4 تاشو انتخاب کردیم. محضر بینندگان عزیز و محترم عرض کردیم این روایات رو و بعد ضمیمه کردیم افرادی رو و روایات صحیحی که امام زمان رو در دوران کودکی و سباوت قبل از جریان غیبت حضرت رو دیدن و زیارت کردن. خب پس اصل قضیه رو ما هفته پیش جواب دادیم و عرض شد که امام عسکری علیه السلام فرزند دارن و این فرزندشون همون مهدی موعود هست، نام مبارک اون نام پیغمبره و روایاتش رو خوندیم. منتها ایشون الان آمده یک ادعای جدیدی رو مطرح میکنه، میگه که امام زمان فرزند نداره که جوابش رو داد. بله. روایاتش رو هر کسی، چون برنامه هم تو آرشیو شبکه موجوده، چون قرار بر تکرار نیست و نمیخوایم وقت بگیریم تکرار نمیکنم. البته یک روایت در باب ولادت امام زمان صحیح السند تو شبهه بعدی مطرح میکنم همین امشب. اما مسئله ای که ایشون مطرح کرد، گفتش که معروف در ایران هم همه میدونن که انگور عسکری انگوریست که دانه نداره، این انگور تخم نداره، دانه نداره، بنابراین اگر امام حسن علیه السلام رو، امام 11 مسلمین رو لقب دادن به عسکری، جهتش اینه که حضرت فرزند نداشته و از این یک وجه شباهتی رو ایشون میخواد استفاده بکنه. ببینید بینندگان عزیز، خیلی جالبه وقاحت اینها رو ببینید تا چه حده. شما اگر فارس هستید خب میدانید، اگر غیر فارس زبانها میبینن کاری نداره، همین الان توی عرض کنم که اینترنت یک دور سرچ کنن این مطلب رو به دست میارن. چه آجان اصلا در ادبیات عرب کلمه حرف گ وجود نداره.
آره.
حرف پ وجود نداره، حرف ژ وجود نداره.
از بچگی میگفتن دیگه پچگچ،
پچگچ،
گچ، پج.
دقیقاً ببینید چهار حرفه که اینا در ادبیات فارسی وجود داره، در ادبیات عربی نیست. و خدمت شما عرض کنم که عرب‌ها این حروف رو ندارن به ذات، و تفاوت اصلا حروف فارسی و عربی در همینه که ما سه تا چهار تا حرف اضافه تر از حروف بلد. اونها داریم. بلد. البته اونها هم یه همزه دارن که ما در ادبیات فارسی این رو نداریم. خب چی میخوام از این بگم؟ ببینید امام حسن علیه السلام لقبشون عسکری هست، عسکری با که، نه عسگری با گاف، با گ نیست.
حالا در بین مردم اینجوری مرسوم شده، گاهی میگن امام حسن عسگری مثلا.
بله بله، چون به اشتباه، به غلط، غلط مشهور، گاهی میگن عسکری، گاهی میگن عسگری. اصلا لقب اصلی امام علیه السلام عسکری هستش. چرا به حضرت گفتن عسکری؟ هم شیخ مفید می نویسد، هم عرض کنم ابن شهرآشوب می نویسد از ما، از مخالفین الا ماشاءالله مسعودی در مروج الذهب می نویسد، دیگران می نویسند که در القاب امام حسن علیه السلام، یکی از القاب مشهور حضرت و البته پدر بزرگوارشون امام هادی، یعنی هم امام هادی این لقب رو دارن هم امام عسکری، منتها در امام عسکری اشهر شده. لقب حضرت عسکری هست. عسکری یعنی چه؟ عسکر به علاوه حرف یه یای نسبت، مثلا میگن تهران تهرانی، قم قمی، یعنی چه؟ یعنی کسی که منسوب به قمه، منسوب به تهرانه، این حرف نسبت دیگه، این همه بلدیم. خب این یای نسبت بهش میگن در ادبیات عرب. چرا به امام گفتن عسکری؟ عسکری جهتش اینه که امام رو بنی العباس، هم امام هادی و هم امام عسکری علیه السلام، امام حسن رو آوردن در یک پادگان در سر من رعا نگهداری کردن، در یک پادگان رسمی نظامی. اصطلاحاً عرب به لشکر و پادگان میگه عسکر.
بله. بله.
همین خیلی هم واضحه، همه میدونن، از بچگی این در ذهن مردم هم جا افتاده. امام رو چون در لشکر نگه داشتن به حضرت گفتن عسکر، عسکری.
بله.
خب خیلی واضحه، روشنه، کلمه انگوری که ایشون داره میگه، میگن انگور عسکری یعنی انگور بیدانه، این کلمه عسکر نه عسکر، یعنی انگور عسکری. خب این انگور عسکری هم اسم یه نوع انگوره، میدونید ما انگورهای متفاوتی داریم، خیلی انگور یه میوه بسیار عجیبیه که انواع و اقسام فراوانی هم داره.
داره
انگوره، نمیدونم یاقوتی میگن، انگور عسکری میگن، انگورهای متفاوتی وجود داره و نام علم این انگورها به اصطلاح اون نامی که براشون قرار داده شده، مثلا انگور یاقوتی اسمیست برای این انگور قرار دادن، مثل اسم تهران که اسم یه شهر، اسم علمه، مثل اسم یه نفری که میذارن زید، اسم یه نفر میذارن فاطمه. خب پس بنابراین مسئله‌ای که وجود داره این حقه‌بازی و این شیطنت توسط شبکه‌های وهابیت و در فضای مجازی هم مشاهده کردن بنده، این شبهه رو میفرستن که امام عسکری علیه السلام عسکری بهش گفتن، عسگری بهش گفتن، چون مثل انگور عسگری که دانه نداره خدمت شما عرض کنم و نسل نداره، امام عسگری هم نسل نداره. خب چند تا مسئله روشن شد. یک، اولا عسگری نام یک انگور با گم هست و اسم علمه، ربطی به عسکر نداره. ثانیاً امام عسگری، امام حسن عسگری رو، امام حسن عسکری رو اگر عسکر بهش گفتن، عسکری بهش گفتن چون در لشکر و پادگان زندگی کرده. سوماً خیلی جالبه که این توجه داشته باشید که این آقایون که اشکال میکنن که امام عسگری رو عسگری گفتن چون فرزند دار نمیشه، خب امام هادی هم عسگری بود، بله؟ حالا عسکری البته صحیحش، امام هادی هم عسکری بود. لذا میدونید امروز به حرم امام هادی و امام، عرض کنم، امام حسن علیه السلام که در یک جا مدفون هستن در سامرا، میگن حرم عسکریین. هر دو امام رو عسکری لقب دادن. خب پس چطور شد اگه معنای عسکری بی فرزند بودن بود، پس چرا امام هادی فرزند دارن؟ خب اینم یه مسئله ایست که باید آقایون جوابگو باشن. مسئله دیگری که باز در اینجا وجود داره اینه که خدمت شما عرض کنم که ربط بین این دوتا، این اصلا اسم یک انگور در ادبیات فارسیه، اون یک کلمه عربیه، عربها روی امام حسن این اسم رو گذاشتن، اصلا از ادبیات فارسی بیخبر بودن. چه بسا شما آمدید یک کلمه فارسی رو بردید با عربی تطبیق کردید، این رو دیگه خیلی فاحش‌تر از اینی که حقه‌ای که در اینجا و شیطنتی که انجام شده، خیلی فاحش‌تر از این که خیلی توضیح بدم. اما آقا چی میخوان اینا بگن؟ ببینید اینا بهونه
چیه؟
احسن باید دست گذاشت رو موضع درد. ببینید درد اینا یه چیزه، اینا میخوان بگن امام حسن علیه السلام به دنیا رفته، از دنیا رفته، فرزند نداشته، پس موضوع حضرت مهدی و مهدویت منتفیه. خب اولا که ما هفته پیش عرض کردیم امام حسن علیه السلام فرزند دارن، بعضیا دیدن این فرزند رو، روایات صحاح این رو نقل میکنه. اضافه کنید بر این معنا بعضی از محققین مدعی ان که امام حسن علیه السلام، امام حسن عسکری غیر از حضرت مهدی یه دختر هم داشتند. البته چون این مورد شبهه هستش و خیلی ثابت شده نیست، عرض کنم بنده ایشون حرمی هم امروز داره در ایران، دختری از فرزندان امام حسن عسکری. خب من این رو هم از کنارش فعلا عبور میکنم، همون جوابهای قبلی کفایت میکرد. اما از اینها میگذرم. ببینید بینندگان عزیز، مسئله بسیار روشنتر از این حرف هاست. حضرت مهدی ارواحنا فدا یکی از معتقدات مورد اتفاق فریقینه، یعنی در عالم اسلام شیعه و سنی اختلاف نظر درباره حضرت مهدی به صورت کلی هیچ اختلاف نظری ندارن، مگر در یک کلام. تمام فصل اعتقادی ما و اهل سنت در یک کلمه است، شیعه مدعی است امام مهدی علیه السلام به دنیا آمده، اهل سنت عموما میگن حضرت مهدی به دنیا نیامده، در آخرالزمان به دنیا میاد. خب این تفاوت اصلی ماست، ولا اینکه او از نسل پیغمبر است، او از نسل فاطمه زهرا است، او از نسل حسین ابن علی است، او جزء ائمه اثناعشر، او یملع الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. شیعه و سنی در این حرف نداره، تمام تفاوت در یک کلمه است، تمام اختلاف در یک کلمه است. ولد ام سیولد، به دنیا آمده یا بعداً به دنیا میاد.
حتی این اختلاف ما با اهل سنته، با وهابیانه.
بله بله،
اونا که اصلا کلا
اونها که خدمت شما عرض کنم میخوان هم ببینید مهد، اصل مهدویت قابل انکار نیست.
بله.
به مسئله مسلمی است. حالا ان شاء الله اینا میپردازیم تو همین برنامه که اگر کسی منکر اصل وجود حضرت مهدی در عالم اسلام بشه، انکار نبوت و کلام رسول الله کرده. چون حضرت مهدی در صحاح خبر از، در صحاح سته خبر از وجود حضرت مهدی دادن. کلام در یک کلمه است که آقا به دنیا آمده یا بعدن به دنیا میاد. من میخوام یه آدرس هایی رو بدم، هفته پیش روایاتش رو خوندم، من امروز میخوام یه آدرس هایی رو خدمت بینندگان عرض کنم. در این ایام شام ولادت حضرت مهدی ارواحنا فدا میخوام یه روایت، بیاناتی رو تقدیم بدارم از برخی از علمای اهل سنت که اینها اعتراف کردن که حضرت مهدی به دنیا آمده. ببینید خیلی مهمه ها، اعتراف کردن که حضرت مهدی به دنیا آمده، در این مسئله حرفی نیست. خب من اینها رو میخوام یه مقدار اشاره کنم، پاسخ این گوینده روشن بشه. این آقایی که امروز آمده در شبکه‌ای که پولش رو داره استعمار میده، حمایتش رو داره استعمار انجام،
دلارهایی که میگیره،
دلارهایی که داره میگیره،
دروغ بگه،
دروغهایی که داره اونجا نشسته در این شبکه میگه. خب ببین اگر یه دوری میزد و در بین نظرات اهل سنت میدید این مسئله رو، بعد میفهمید که مسئله ولادت حضرت مهدی فقط ادعای شیعه نیست که ایشون بتونه با یه دونه عرض کنم کلمه عسگری و نمیدونم انگور عسگری مسئله رو زیر بناشو بزنه. نه، اونها هم اعتراف کردن. ببینید خدمت مبارک شما عرض کنم که بعضی از علما، نویسنده های معاصر ما، 16 تن از علمای اهل سنت رو نامشون رو جمع‌آوری کردن. خدمت شما عرض کنم که اینها اعتقاد دارن که حضرت مهدی به دنیا آمده. کی این کتاب رو جمع‌آوری کرده؟ این اسما رو 16 تن رو 66 نفر رو عضو میخوام 66 نفر رو اسم میارن از علمای اهل سنت که ادعا کردن حضرت مهدی به دنیا آمده. خب کیه ایشون؟ جناب شبلنجی در نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار. عرض کنم ایشون در این کتابش آمده 66 نفر از علمای اهل سنت رو یاد میکنه که میگن مهدی به دنیا آمده. نمونه دیگه، بعضی از علما گفتن 68 نفر رو جمع آوری کردن. ایشون کیه؟ جناب شعرانی در کتاب علی یواقیت و الجواهر 68 نفر از علمای اهل سنت رو اسم میاره، اعتراف کردن به ولادت حضرت مهدی. باز شما بشین در شبکت بگو که عسگری دانه نداشته، حضرت عسگری هم فرزند نداشته. خب چی میگید شما واقعا؟ ببینید نمونه دیگه، خدمت شما عرض کنم، بزرگواری است که میاد ادعا میکنه که 128 نفر از علمای اهل سنت رو نام میاره که اینها اعتراف کردن حضرت به دنیا آمده. ایشون کیه؟ حضرت آیت الله آی صافی گلپایگانی سلمه الله در کتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. نمونه دیگر، خدمت شما هستم، بعضی از علمای اهل سنت اسم 135 نفر رو جمع‌آوری کردن که اینها مدعی هستند که جناب السبان در کتاب اصعاف الراغبین فی سیرت المصطفی، این هم اتفاقا دارالفکر بیروت همین کتاب رو چاپ کرده. خب حالا کاری نداریم که از 66 نفر اسم آوردن تا 135 نفر. گفت زتارف کم کن و بر مبلغ افزای. چند نمونه شو بگم. در این شام ولادت حضرت مهدی تا که رسوا شودان کس که در او غش باشد. معلوم بشه کی داره دروغ میگه و کی داره شیطنت میکنه. ببینید نمونه، جناب ابن عثیر جزری متوفای 630 هجری قمری، شما ببینید چند قرن پیش ایشون، ایشون در کتاب الکامل فی تاریخ می نویسد و فیها، فیها یعنی چی؟ یعنی حوادث سنه 260 رو که یادآوری میکنه می نویسد 260 قمری.
بله.
البته ما مدعی هستیم که حضرت امام حسن عسکری اختلاف نیست، نه شهادت امام عسکری در سال 260.
بله.
اختلافی در این معنا نیست. میگه توفی الحسن ابن علی ابن محمد امام حسن عسکری، به قول ایشون حسن ابن علی ابن محمد در سنه 260 از دار دنیا رفت. خب حالا میخواد امام رو معرفی کنه. امام حسن عسکری کی از نگاه جناب ابن عثیر جزری سنی؟ میگه و هو والد و محمد، او پدر بزرگوار جناب محمد یا همون حضرت مهدی ارواح نافداست. الذی یعتقدونه المنتظر المنتظر به سرداب سامراء، میگه همون محمدی که شیعیان اعتقاد دارن که منتظر او هستن در سرداب سامراء. خب البته
اینم بحث داره دیگه،
اینم بحثی داره. آره. که ما مدعی هستیم که حضرت در این سرداب آخرین بار رؤیت شده و مدعی نیستیم که ما منتظر زیارت حضرت در سردابیم یا ظهور از سرداب شروع میشه. اتفاقا روایات میگه ظهور حضرت از مدینه شروع میشه، پنهانی میاد به مکه مخفیانه، طواف میکنه کنار کعبه، پشت میگذاره به رکن یمانی و اونجا فریاد آسمانی میزند که همه مردم میشنوند که الا یا اهل العالم بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین فانا بقیت الله. خب پس ظهور هم ما منتظر امام زمان در سرداب نیستیم. اینی که اینها هی تکرار میکنن که مهدی که شما تو سرداب دنبالش میگردید، اینم یه دروغه. چرا؟ چون ما معتقدیم حضرت مهدی در کنار کعبه ظهور رسمی خواهند کرد. در مدینه ظهور آغاز میشه، در مکه ظهور علنی میشه
و آخرین باری که حضرت رؤیت شده و زیارت شده در سرداب سامراء.
دقیقاً. حالا من حرفم با جناب ابن عثیر چیه؟ ببینید ایشون میگه امام حسن عسکری رو، آخه ببینید میگن معرف باید اجلای از معرف باشه. یه اصطلاح منطقیه. در علم منطق خودتون مستهزئ دای اسماعیلی و بینندگان ما هم اهل فضلن. معرف باید اجدای از معرف باشه، یعنی اون کسی که قراره یک کسی دیگر رو معرفی کنه باید شناخته شده تر باشه. ایشون وقتی میخواد امام حسن عسکری رو معرفی کنه میگه هو والد محمد، یعنی ایشون پدر ابو محمده.
بله.
امام حسن عسکری، شاید ما در بین ما شیعیان امام حسن عسکری رو به خودش میشناسیم نه به پدر امام زمان.
بله.
اما او ایشون رو اینجوری، پس محمدی وجود داره، پس به دنیا آمده. یعنی چی؟ یعنی آقا میخواد بگه حضرت مهدی صبر کنه در آخر زمان از فرزند امام حسن عسکری و در آخر زمان متولد میشه. خیلی جالبه، خیلی مضحک است. ببینید پس این حرف جناب ابن عسیری در کتاب ابن عسیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ که از منابع مرجع اهل سنته. نمونه دوم جناب محمد ابن طلحه شافعی. خب من آدرس رو خدمت بینندگان عرض بکنم، ایشون خدمت شما عرض کنم که جناب محمد ابن طلحه شافعی ایشون میگه که ابوالقاسم محمد ابن الحسن الخالص ابن علی هو المهدی الحجه الخلف الصالح. خب میخواد وقتی امام زمان رو معرفی کنه، اصلا یه صفحه رو، یک بابی رو باز میکنه درباره حضرت مهدی. خب این یه عالم شافعیه، اصلا چیکار به تشیع داره؟ امام زمان رو در یک پاراگراف جدایی، در سطر جدایی حضرت مهدی رو معرفی میکنه، میگه کیه ایشون؟ میگه لقب کنیه حضرت مهدی ارواح فدا ابوالقاسمه. ممکنه کسی بگه خب یعنی معناش اینه که حضرت فرزند داره یا نداره؟ نه، چون لزومی از کنیه بر وجود فرزند نیست، چون میدونید کنیه گاهی وقتا اصلا بدون وجود فرزند به این نفر کنیه میدن. پیغمبر وقتی قنداقه امام حسین رو در آغوش گرفت هنوز قنداقه است این آقازاده، خطاب کرد یا ابو عبدالله. ببینید یا ابا عبدالله، این به جهت احترامه.
بله.
و در عرب مرسومه گاهی کنیه میدن بدون اینکه کسی ازدواج کرده باشه، یا حتی کنیه هایی میدن که ربطی به فرزند نداره، مثلا امیرالمومنین رو کنیه دادن ابو تراب.
بله.
ابو تراب. این جناب محمد ابن طلحه جناب شافعی میگه که ابوالقاسم حضرت مهدی کنیهش ابوالقاسمه، اسمش محمد ابن الحسن، امام حسن هم ملقب به خالص چون که از القاب حضرت حسن عسکری علیه السلام خالصه، ابن علی. خب این آقا کی؟ این ابوالقاسم کی هستن؟ هو المهدی الحجه الخلف الصالح، همون مهدی که حجت خداست و خلف صالح پیغمبر است، همین جناب حضرت مهدی است. خب بذارید من پله رو یه مقدار بالاتر برم و بی پرده تر سخن بگم. اینایی که اسم آوردی مهم بودن، اما اهم از اینها جناب سبت ابن جوزیه. ایشون متوفای 654 قمریه.
چه به ابن جوزی معروفه؟
ابن جوزی، بله. ابن جوزی خیلی خوب سنده در بین علمای اهل سنت، واقعا سنده. ایشون خدمت شما عرض کنم که به صراحت حرفش اینه، میگه فصلون فی ذکر. ببین همه اینها در کتابای تاریخشون وقتی به مناسبت، خودشون مورخه،
بله،
به مناسبت در ایام میرسه هر کدومشون درباره حضرت مهدی یا فرزند امام عسکری بابی باز کردن. ایشون میگه فصلون فی ذکر الحجه المهدی. خب ایشون کیه؟ مهدی کیه؟ هو محمد ابن الحسن ابن علی. خب ایشون کیه؟ فرزند امام حسن علیه السلام، حسن ابن علی ابن العسکری. و هو الخلف الحجه صاحب الزمان.
به به،
صاحب الزمان. خب این دیگه من چجوری باید ترجمان کنم؟ اعتراف دیگه چجوری باید انجام بدن؟ آی بی سوادی که آمدی در شبکه وهابی نشستی میگی حضرت عسکری نمیدونم چون عسکر انگور عسکری دانه نداشته، حضرت مهدی حضرت عسکری هم فرزند نداشته. خب اینو چی کارش میکنی؟ حرف جناب ارکان سبت ابن جوزی رو، ابن جوزی رو چی کارش میکنی؟ میگه و هو الخلف الحجه صاحب الزمان. این خیلی مهمه، این کلمه صاحب الزمان نشان دهنده اینه که ایشون نه تنها اعتقاد به ولادت حضرت مهدی داره، بلکه حضرت مهدی رو صاحب زمان خودش میدونه. یعنی تا حدی اعتقاد به امامت حضرت حتی میشه درباره این فراز قائل شد درباره ابن جوزی. بعد میگه القائم المنتظر، هم اون کلماتی که شیعه استعمال میکنه، میگه همون قیام کننده ای که منتظر ظهور او هستیم و تالی و هو آخر الائمه، میگه آخرین ائمه ایشونه. خب اینم اعتراف دیگه. همچنین جناب گنجی شافعی، عرض کنم ایشون خدمت شما عرض کنم بابی رو باز میکنه، میگه فدلال علا جواز بقاء المهدی حیا. اصلا این عالم سنی، این عالم سنی شافعی معروف جناب گنجی شافعی، اصلا یه باب باز میکنه دلالت بر این که حضرت مهدی ارواح نافدا میشود که زنده باقی بماند. بعد تو همین کتاب ایشون استدلال میکنه میگه حضرت خضر هم زنده است، جناب الیاس هم زنده است و خیلی هم قبل از ولادت حضرت مهدی به دنیا آمدن، تا آخر هم زنده خواهند بود.
حضرت عیسی هم همینطور.
مثلا ایشون به این دو پیغمبر استناد میکنه و در میان اینها میگه مهدی به دنیا آمده و اگرم کسی اشکال کنه که چجوری میتونه حضرت مهدی این همه سنوات زنده باشه، میگه خب شما درباره خضر و الیاس چی میگید؟ الکلام. خب جناب ابن خلکان ایشون در کتاب خودش وقتی به نام حضرت مهدی ارواح نافداه میرسه، شما مشاهده میکنید، ببین من تعبیرش رو بخونم خدمتون، میگه که ابوالقاسم محمد ابن الحسن العسکری، ببینید عسکری نه عسگری، خیلی مهمه ها، با که هستش نه با گ، ببینید ابوالقاسم محمد ابن الحسن العسکری،
دوستان بتونن روایت نشون بدن،
ابن علی بن الهادی، میگه ایشون ابوالقاسم حضرت محمد ابن الحسن فرزند امام عسکری علیه السلام، نوه امام هادی، ثانی عشر الائمه الاثنی عشر، دوازدهمین ائمه دوازدهگانه، علا اعتقاد الامامیه المعروف بالحجه، همونی که شیعه اعتقاد دارن که او امام دوازدهمه که معروف به حجت هم هست. کانت، خب حالا آقا ایشون به دنیا آمده یا نیامده؟ جناب آقای ابن خلکان مورخ سنی میگه کانت ولادتهو، آقای اسماعیلی خیلی عجیبه
روایتو دارن نشون میدن،
بله مثلا. تشکر میکنم ازشون. ببینید این بینندگان عزیز، کانت ولادتهو رو دقت کنید، بابا اصلا آدرس زمان ولادت حضرت هم داده،
روزش هم گفته.
کانت ولادتهو یوم الجمعه منتصف شعبان سنت خمسن و خمسین و مئتین، در شب نیمه، در روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری قمری حضرت به دنیا آمده. خب دیگه وقتی اینها اینو میگن شیعه چه باید بگه آقا؟ ببینید بینندگان عزیز خوب دقت کنید، شیعه کفش خیلی پرباره، شیعه افتخار میکنه که حرفاش در مبانی دیگران بیان شده، بله. یعنی ما هر حرفی رو بخوایم اثبات کنیم کافیست یه سر بزنیم به منابع اهل سنت، و این وهابیونی که میان ولادت حضرت رو یا اصل وجود حضرت رو مخصوصا انکار میکنن، این اهل سنت باید آگاه و هوشیار باشن، اینا دارن میراث فرهنگی شما رو به آتش میکشن. یعنی چی؟ یعنی ابن خلکان رو دروغگو میدونن، ابن جوزی رو اینها رو دروغگو میدونن. خب پس شما باید پاسخگو باشید، شما متولی پاسخ گفتنی. خب حالا ما به اندازه خودمون در این شبکه جهانی پاسخگو هستیم. نمونه های دیگر رو عرض میکنم، علی ابن محمد ابن سباق مالکی، معروف به سباق ابن سباق مالکی، ایشون عرض کنم باب 12 کتاب الفصول المهمه این عنوان رو ذکر کرده. ببینید کتابی داره به نام الفصول المهمه. آقای اسماعیلی اگر بدونید این کتاب چقدر مهمه، واقعا الفصول المهمه،
واقعا مهمه،
بله واقعا در بین کتاب‌های تاریخی اهل سنت و منبع اهل سنت یه کتاب سند. این کتاب ایشون یه باب 12 اینه، ببینید من ذکر عنوانشو میگم، الفصول المهمه، تشکر میکنم از اتاق فرمان، میگه فی ذکر ابوالقاسم، من عنوان باب رو میگم دیگه، اونچه در این باب نوشته چیه بماند، میگه فی ذکر ابوالقاسم محمد الحجه الخلف صالح ابن ابی محمد الحسن الخالص. خب در این باب میخوام ذکر کنم ابوالقاسم جناب محمد یا همون حضرت مهدی را، حجت الهی، اون خلف صالح و یادگار کیه ایشون؟ یادگار ابی محمد، بازم تاکید میکنه، یعنی امام حسن رو هم ابی محمد،
ابی محمد خطاب،
ببینید یعنی آخواد میخواد بگه که حرف نزنید، اصلا هم خودش رو محمد خطاب میکنه حضرت مهدی ارواح نافدا رو، هم پدرش رو میگه ابی محمد الحسن الخالص، حسن ابن علی ابن العسکری یا همون امام حسن الخالص بهش میگن. خب آقا بریم مورد بعدی که دیگه واقعا هنگامه است. ببینید جناب آقای اسماعیلی، در میان رجالیون اهل سنت، رجال شناس زیادن، اما اونی که قهرمان میدان رجال اهل سنته شمس الدین ذهبیه. میدونید اسم ایشون شمس الدین نیست، به ایشون لقب دادن شمس الدین،
خورشید دین، مثلا
خورشید دین. خود شما اهل سنت میدانید که به ایشون لقب دادید شمس الدین، خورشید تابان دین، یعنی کسی که وقتی آمد به میدان اصلا تاریخ دو قسمت شد. یه شوخی هم با بینندگان میکنم، میگن که بعد از این ایام کرونا دیگه تاریخ دو قسمت میشه، میگن قبل کرونا بعد کرونا، اینقدری که در دنیا تأثیر گذاشت. حالا این شوخی هم کردیم، بینندگان سرشون رو درد میاریم، به لبخندم بزنن. آقا این جناب شمس الدین ذهبی شخصیتی است که وقتی آمده میگن قبل شمس الدین رجال اهل سنت یه حکایت داره، بعد شمس الدین یه حکایتی دیگه داره. خب این ذهبی خیلی هم متعصبه، بسیار متعصب، و البته در حاشیه‌اش هم عرض بکنم خیلی هم معانده با شیعه، خیلی بر علیه شیعه تلاش کرده ایشون، کد یمین و عرق جبین ریخته که شیعه نباشه. خب یه همچه کسی متوفای 748 هجری قمری، ایشون در چهار کتابش، در چهار تا کتاب، نه در یک کتاب، تولد امام حسن، حضرت مهدی محمد ابن الحسن العسکری رو یاد کرده، از جمله در کتاب العبر فی خبر فی خبر من قبر، العبر فی خبر من قبر،
معروف هم هستی،
خیلی کتاب معروف جا افتاده، و نویسندم که دیگه اشهر من الشمس، شمس الدین ذهبی، خداوندگار رجال اهل سنت. ایشون میگه حضرت مهدی رو چجوری معرفی میکنه؟ میگه الحسن ابن، البته پدر امام زمان رو بد به مناسبت، میگه الحسن ابن علی، الحسن ابن علی الجواد ابن محمد، امام حسن عسکری فرزند علی، علی الجواد فرزند علی که پدر او جواد الائمه است، ابن محمد فرزند محمد، او کیه؟ احد الائمه الاثنی عشر الذین تعتقد الرافضه فیهم الاسمه. میگه ایشون یکی از امام حسن عسکری، یکی از اون ائمه دوازدهگانه است که رافضه، خارجی ها، یعنی کی؟ یعنی ما شیعیان. حالا اینکه ما رافضی هستیم، خارجی هستیم یا دیگران، این سخن بگذار تا وقت دیگر، چون ما معتقدیم که سنت پیغمبر رو ما عمل کردیم، ما اهل سنت،
سنی واقعی ما ایم،
سنی واقعی ما ایم. عرض کن، حالا من کاری به اینش ندارم، وسط دعوا نرسی نکنیم. میگه الذین، خب دیگه حساب بکنید بینندگان، کسی که شیعه رو داره میگه رافضی، خارجی، اما نتونسته ولادت حضرت مهدی رو انکار کنه، میگه تعتقد الرافضه فیهم الاسمه، اون ائمه که رافضی ها شیعیان اعتقاد به اسمت اونها دارن. خب جالبه تو پرانتز عرض کنم، ما شیعیان و رافضی ها به قول ایشون اعتقاد به اسمت اهل بیت نداریم، قرآن اعتقاد به اسمت اهل بیت داره، آیه تطهیر اعتقاد به اسمت اهل بیت داره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، این رو میگه، کاری به این ندارم. خب ایشون کیه؟ میگه و هو والد المنتظر محمد. ببینید امام حسن عسکری که شیعه در موردش هم چه اعتقادی داره، خب ایشون کیه؟ میگه هو و، اینجا دیگه خبره ها، نه اینکه اعتقاد شیعه، ایشون داره خبر میده، میگه و او والد و پدر بزرگوار منتظر عالم وجود حضرت محمد ابن الحسن است، صاحب سرداب، همون امام مهدی محمد ابن الحسنی که صاحب همون سرداب به تعبیر اهل سنت، که و عرض کردم که منظور از این سرداب اینه که آخرین بار حضرت در سرداب غیبت مشاهده شده. خب سید محمد، سید مؤمن شبلنجی همین رو داره، نمیخونم. سلیمان ابن ابراهیم قندوزی حنفی همین مطلب رو داره، سلیمان ابن ابراهیم قندوزی حنفی همین مطلب رو درباره ولادت حضرت مهدی اعتراف کرده، میگه فالخبر المعلوم، قندوزی حنفی، این رو علامه قندوزی حنفی میگه، فالخبر المعلوم المحقق عند الثقات، اینا کتابشونه، میگه الخبر المعلوم المحقق عند الثقات ان ولادت القائم علیه السلام کانت لیلت الخامس عشر من شعبان سنت خمس و خمسین و مئتین فی بلدت سامر را،
شهرش هم میگه،
شهرش هم داره آدرس میده. بعد اولش میگه خبری که محقق است، تحقیق شده است، و عند الثقات، یعنی آدمای معتبر و ثقه این مطلب رو اعتراف کردن و خبر دادن، اینه که ولادت حضرت در نیمه ماه شعبان سال 255 هجری قمری و اون هم در شهر سامرا یا همون سرمنرا بوده. و دیگری جناب خیرالدین زرکلیس و دیگران. آقا اگر من بخوام اینا رو اس بیارم، مثنوی 70 من کاغذ چه و جنبندی بکنم، دروغ میگه این آقا که میگه که عسکری، امام حسن رو گفتن عسکری چون انگور عسکری دانه نداره، امام حسن هم فرزند نداره، اولا امام هادی هم عسکریه، پس چرا فرزندش امام حسن ابن علی علیه السلام هست؟ پس معلوم میشه این استدلالشون غلطه. و بعد هم جواب دادیم، گفتیم مثلا عسکری با گ هست، اون نام انگور عسکری با که هست و معناش هم اینه که اون کسی که در پادگان زندگی کرد و خلفایشون رو بردن در پادگان اتفاقا مراقب حضرت باشن که حضرت فرزندش یعنی همون حضرت مهدی که بله، ریشه ظلم میشنه متولد نشه. و بعد هم در پایان ایشون که میگه قطعا ولادت حضرت مهدی محقق نشده، در واقع مقابل 166 نفر از علمای اهل سنت اون هم از قهرمانان اونها ایستاده. اضافه بکنید به این مطلب علمای شیعه رو دیگه قضاوت با شما بینندگان عزیز.
خب خیلی عالی، خیلی عالی. من از بچه اتاق فرمان خواهش میکنم یه بار دیگه همین کلیپی که اول الان پخش کردیم و جواب دادیم، آقا شام عیده، میخوام یه ذره حال دلتون عوض بشه، اینو یه بار دیگه پخش بکنید. بعدش هم میخوام یه کلیپ کوتاه دیگه با هم ببینیم، اون موقع یه حرفایی برای گفتن دارم. کلیپ رو ببینیم.
حضرت حسن عسکری هیچ فرزندی نداشت، مرسوم در جامعه ایران گفته میشه انگور عسکری به اون انگورهایی که حسه نداره، چون حضرت حسن عسکری فرزند نداشت.
خب آقای بی سواد، ما الان تقریبا نزدیک 40 دقیقه است که خود کمتر داریم در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم. عرب گیه نداره، اصلا عربی ها نمیتونن گیه رو تلفظ کنن، حتی امام حسن عسکری هست و در روایاتی هم که استاد اشاره کردن. و حالا من نمیدونم چه اتفاقی برای این بنده خدا میفته که از این حرفا میزنه. من فکر میکنم، داشتم فکر میکردم آقا، این فکر میکنم خاطرات زندان که برایش خلاصه تداعی میشه از این دست حرف ها میزنه. حالا یه نکته دیگه، یه کلیپ دیگه هم براتون پخش کردیم، بذارید حرف آخر رو بزنیم به این آقای وهابی گوینده کرواتی. دوستان یه کلیپ دیگه هم آماده کردن، این رو هم ببینیم، بعد یه نکته دیگه هم میخوام خدمتتون عرض کنم.
ها به چقدی از کجا آوردی؟ امام زمان گفتی که میاد و چنین و چنان میکنه، جز اصول دین هست، هر کسی بهش اعتقاد نداشته باشه کافر هست. از کجا هر کسی بهش اعتقاد نداشته باشه کافر هست؟ از کجا؟
السؤال الثاني ايضا يقول يوجد لدينا رجل ينكر المسيح الدجال والمهدي ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج ولا يعتقد في شيء منها ويدعي عدم صحة ما ورد في ذلك من أحاديث، مع العلم بأنه لا يفقه شيئا في علم الحديث ولا في غيره، وقد نوقش في هذه الأمور من قبل علماء، ولكنه يزعم أن كل الأحاديث الواردة في هذه الأمور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ودخيلة على الإسلام، وهو يصلي ويصوم ويأتي بالفرائض، فما حكمه وفقكم الله؟
مثل هذا الرجل يكون كافرا. خب این که دیگه حرف ما نبود، حرف حتی اهل سنت هم نبود، حرف یک عالم به قول وهابی بنباز، مفتی نمیدونم اعظم عربستان، که این آقا گوینده شبکه وهابی رو با این استدلال کافر خطاب کرد. دیگه خودتون متوجه شدید، اول اون نکته‌ای که این آقا گفت، بعدم صحبت‌های بنباز رو براتون صوتش پخش کردیم که کتابم داره، حالا کتابش هم جناب استاد معرفی خواهند کرد. بابا آیین مسئولین شبکه وهابی که اسمش رو نمیخوام بیارم، تا آبرتون نرفته این رو اخراجش کنید. باور کنید اوضاع بدتر از این میشه. حالا ما هی میریم جلوتر، نمیخوایم خلاصه بعضی از مطالب رو بگیم. یه خواهشی هم دارم، بیننده های عزیز ما وقتی تماس میگیرن به این شبکه وهابی، همین آقای گوینده وهابی که الان دید چقدر مسخره عنوان امام حسن عسکری رو در واقع بیان کرد و چه تعبیر درست کرد برای خودش، چه دو تا چهار تا بعدم گذاشت کنار هم و گفتش که امام عسکری فرزندی نداشته و با عنوان انگور عسکری. من خواهش میکنم بیننده های عزیزی که زنگ میزنن به این شبکه‌های وهابی، یکی از سوالات جدی که از این گوینده وهابی خواهند داشت بگن که لطف کن یکی از اون خاطرات زندان رو هم برای ما بگو، بد نیست ازش بپرسن در خصوص خاطرات زندان و دوران زندانی که خلاصه بوده، یه مقدار روحیه بچه‌های دوستان بیننده ما و شیعیان و اهل سنت عوض میشه. حاجا این کتاب رو معرفی بفرمایید که الان کتاب. آقای صوت این عالم وهابی بنباز رو پخش کردیم دیاره.
دو تا کتابه. یکی کتاب فتاوا نور علی الدرب، خب این کتاب معروف جناب بنبازه، کتاب عبدالعزیز ابن عبدالله ابن بنباز، مفتی اعظم وهابیت نورون علی الدرب،
چه فایلای صوتی بوده تبدیل به کتاب شده.
بله بله بله. و خدمت شما عرض کنم خیلی واضح و روشن، من فقط یک عبارت شو بخونم. ایشون میگه اما من انکر الدجال او المسیح ابن مریم او یعجوج و معجوج فلا شک فی کفره. کسی که جناب مسیح رو، مسیح ابن مریم رو، یا دجال رو، یا یعجوج و معجوج رو انکار بکنه، فلا شک فی کفره، اصلا شکی در کفرش نیست. ولا توقف و انما توقف فی من انکر المهدی فقط. ببینید میگه که فهازا قد یقال به توقف فی کفرهی و ردته عن الاسلام لانه قد سبقه من اشکل علیه، من اشکل علیه ذالک فالازهر فی هازا والاغرب فی هازا کفره. میگه کسی که حضرت مهدی رو انکار بکنه چطور؟ میگه قیل و قال شده، ولی ازهر و اغرب و واضح‌تر کفره. کسی است که انکار وجود مهدی بکنه، بگه حضرت مهدی اساسا وجود نداره. دقیقا این کاری که این آقای گوینده وهابی کرد. بعد خدمت شما یا عبارات‌های دیگه که ایشون میگه، الا میگه که در تعبیر دیگه داره، ایشون میگه که مثل حاضر رجل، در پاسخ این سوال که ازش میپرسن نظر شما درباره منکر حضرت مهدی چیه، میگه مثل حاضر رجل یکونو کافره. کسی که منکر حضرت مهدی است کافره. ولی اعوذ بالله لعن. خب چرا کافره؟ میگه چون انکار قول پیغمبر کرده. آها. پیغمبر از حضرت مهدی سخن گفته بود. لانه انکر شیئا ثابتا عن رسول الله صلی الله علیه الصلاه و السلام، انکار کلام پیغمبر کرده. فاذا کان بین له اهل العلم و وضح له، وقتی اهل علم براش بیان کردن و روشن کردن، با این مطلب تکذیب کرد، این مثل کسی است که لعن من کذب الرسول فهو کافرون، این مثل کسی است که پیغمبر رو انکار کرده. خب این یک کتاب از کتاب از آثار جناب بن باز مفتی اعظم وهابیت که انکار حضرت مهدی را انکار رسالت پیغمبر میداند و منکر مهدی رو کافر میدونه. خب الان دیگه خط قرمز روشن شد. کتاب دیگه کتاب جناب البانی است، جناب عرض کنم محمد ناصرالدین البانی، که ایشون عرض کنم از بارزترین علمای وهابیه. ایشون کتابی دارد به نام سلسله الاحادیث صحیحه.
بله.
سلسله الاحادیث صحیحه. بعد ایشون به مناسبت همینجا میگه و ما مثل هاولائه، میگه مثل اینایی که منکر حضرت مهدی هستن، مثلشون چیه؟ الا کمثل من ینکر عقیدت و نزول عیسی علیه السلام، مثل منکر نزول عیسی در آخر الزمانه، فی آخر الزمان، التی تواترها تواتر ذکرها فی الاحادیث الصحیحه، میگه همون اخباری که متواتر است در اخبار صحیحه که حضرت مهدی در آخر الزمان خواهد آمد و عیسی خواهد آمد. میگه پس منکر این قضیه، منکر در واقع کلام پیغمبر و کافره، منکر مهدی کافر هسته.
بسیار.
البته عبارت طولانیه ولی ما
بله به همین مقدارم کافیه. خیلی ممنون و متشکرم دیگه. حالا ما به هر حال توصیه و سفارشی که به مسئولین این شبکه داریم، اگه واقعا آبروی خودتون براتون مهم هست، نمیدونم اصلا چه دلیلی داره این آدما براتون کار بکنن، چون دارن دیگه یه ذره آبرو داشتید اونم داره از بین میره. و به قول بن باز مفتی اعظم عربستان، این دیگه صفت کافر رو هم بهش داد دیگه.
بله.
یعنی ما اجازه داریم، چون مفتی اعظم عربستان گفته، ما هم اجازه داریم دیگه استاد ها ایشون رو دقیقاً کافر خطاب کنیم.
ببینید دقیقاً جناب اسماعیلی، من بذارید ماهی خودم رو از این آب گلالود بگیرم. اصلا ببینید ما دو هفته پیش بود تو همین برنامه، تو آرشیو هم میتونن بیننده ها ببینن، اونایی هم که دیدن یادشونه، دو هفته پیش بود همین آقا اومد یه اشکالی کرد، گفتش که شما شیعیان اهل سنت رو کافر میدونید. یادتونه؟
بله،
که ما پاسخ دادیم.
بله.
گفتیم اونجا کفر معنای دیگری داره، ما اونها رو مسلمان میدونیم، اونها رو مؤمن نمیدانیم به مسئله امامت، ما اونها رو در ایمانشون به مسئله امامت تشکیک داریم، ولی ما اونها رو مسلمان میدانیم، با اونها مسائل مالی
ذبیحه‌شون پاکه.
بله بله دقیقاً.
خیلی چیزا
در همه اینها معامله مسلمان رو با اهل سنت داریم. خب اما شما که ما رو متهم کردی، اتفاقا بنیانگذار وهابیت امشب جواب شما رو داد. گفتش که اتفاقا شما که دارید میگید اصل وجود مهدی دروغه، اصل اعتقاد به حضرت مهدی زیربنا نداره شما کافری. اگر ما گفته بودیم قوقا میکرد همی آقا کلیپ ها منتشر
بله،
میکرد
بله.
اما آقا شما چه جوابی دارید وقتی بنباز مثل به البانی میگن شمایی که منکر حضرت مهدی هستید کافری؟
بسیار عالی. پس ما بازم از بیننده های عزیزمون، حالا چه اهل سنت چه شیعه، این نکته رو یادآوری بهشون میکنیم که اگر تماس گرفتن با این شخص و باش گفتگویی داشتن بهش بگن که شما از نگاه بنباز کافر هستی، ما حرف ما نیست، حرف مفتی اعظم هست، و ازش هم بخواید که از اون خاطرات براتون بگه، فکر کنم بد نباشه. خب میخوایم یک کمی حال دلمون رو عوض بکنیم، یه تنوعی تو برنامه بشه. آقای علوی چی برام در نظر گرفتی؟ آها، فرازی از دعای افتتاح. میدونید دیگه شبهای ماه مبارک رمضان، هرچند معروف و در واقع مشهور هست که ماها دعای افتتاح رو میخونیم، اما فرازهای بسیار زیبایی داره که خیلی شنیدنی، مخصوصا برای این روزها خیلی زیباست که در واقع مرتبط با وجود نازنین مولامون امام زمان ارواح و ناله حال فدا هست. ببینیم و لذت معنوی ببریم. خب خیلی ممنونم از دوستانم، همکارانم. یه بوی ماه مبارک رمضان داره به من شما میرسه دیگه، باید خودمون رو آماده بکنیم نیمه ماه شعبان که میگذره برای ورود به ماه مبارک رمضان. یک نکته خیلی دقیقی در این فراز دعای افتتاح هست که و قلت عددنا، ما عددمون کمه. خب بله، واقعا شیعیان و پیروان مکتب اهل بیت در میان این همه آدم، چند میلیارد جمعیت این دنیا، کم هست تعدادشون. هرچند به قوله اگه از نظر عدد شاید کمتر باشیم، اما از نظر اعتقاد به آنچه که داریم هزاران هزار برابر بقیه است. دو تا نکته رو میخوام عرض بکنم و انشالله برنامه رو ادامه بدیم. یکی این که ببینید توی این فراز دعا ما شکایت میکنیم که دشمنان ما زیاده و تعداد ما کمه، پس باید مواظب خودمون باشیم تعدادمون که کمه کمتر نشیم. الان تو این قضیه ویروس کرونا باید محافظت بکنیم، نکات بهداشتی رو رعایت بکنیم. برای چی؟ برای حفظ جانمون. چرا عددمون کم نشه؟ چرا باشیم تا انشالله در به همین زودی های زود در رکاب مولامون آقا جانمون امام زمان علیه السلام باشیم. بله، باید خودمون رو حفظ بکنیم، جانمون رو، سلامتمون رو حفظ بکنیم، بدنمون رو توانمند بکنیم و بتونیم انشالله جزء یاران امام زمان باشیم و جزء یاری کنندگان حضرت ولیعصر. و نکته دوم، بیاین خانواده ها قدری تو قضیه تعدد فرزند واقعا یک فکری بکنن. ما نباید بی فرزندی در خانواده های شیعه باشه، نباید تک فرزندی در خانواده های شیعه باشه، باید تعداد شیعیان مرتضی علی رو هر چقدر میتونن بیشتر بکنن، اونایی که واقعا اعتقاد به ارادت به حضرت مولا امیر المؤمنین و امام زمان علیه السلام دارن، نگران نباشن. خدا روز رسان قطعا کمک میکنه، هم تو بحث فرهنگی، و بعضیا میگن نگران بحث تربیتی و فرهنگی و اینها هستن، بعضیا مثلا نگران مسائل مالی هستن، باید تعداد شیعه زیاد بشه، تعداد پیروان مکتب اهل بیت زیاد بشه تا انشالله جزء یاران انصار حضرت بشن. خب خیلی ممنونم دوستانی که تا این لحظه کنار ما هستند و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو همراهی می‌فرمایند. آقای بهادری عزیزمون از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای بهادری سلام علیکم، شبتون بخیر، عیدتون مبارک، در خدمتتون هست.
علیک السلام و رحمت الله خدمت حاجی آقای اسماعیلی عزیز و استاد زند قزوینی بزرگوار
و رحمت الله.
بندم این روز عزیز و میمون و مبارک رو خدمت شما دو عزیز و همه شیعیان عرض تبریک و تهنیت دارم.
سلامت باشید.
عرض کنم که من برای دفاع از جد پدر و مادری حضرت حجت سلام الله علیه میخواستم مطالبی بگم. دو سه هفته قبل شما راجع به جناب ابوطالب بعضی اومدن رو خط، مخصوصا وهابی ها حرفای بی ربطی زدن. من میخواستم که برای دفاع از جد بزرگوار آقا صاحب الزمان علیه السلام مطالبی رو خدمت شما عرض کنم. عرض کنم که استاد زند قزوینی بزرگوار، من میدونم که به هر حال خدا عذاب بنی امیه رو زیاد کنه به خاطر دشمنی با بنی هاشم، خیلی از مطالب رو حدیثایی رو جعل کردن. یه نمونهش سوره توبه آیه 113 که این سوره رو میگن در نستجیر بالله در مورد جناب حضرت ابو طالب علیه السلام نازل شده. یعنی همه علمای اهل سنت میگن، بعضیشون، حالا بعضیشون متوجه شدن، مخصوصا بیشتر وهابیان، که خداوند این سوره رو در مورد جناب ابو طالب نازل کرده که هی میگفته پیامبر به عموی خود بفرمود هی عمو جان مؤمن بمیر، ایشان قبول نمیکرد. یعنی این سوره ضد کودتاگران تبدیل شد به ضد امیرالمومنین. از همه مهمتر، همه میدونن که این سوره سوره مدنیه. جناب ابو طالب در سال دهم بعثت از دار دنیا رفتن، حضرت استاد 13 سال فاصله است. چطور میشه این سوره در مورد نستجیر بالله جناب ابو طالب صادر بشه؟ سخنان ایشون شاعر خیلی خوبی بوده، روایاتی که از اهل بیت بوده، اهل بیت اطراب مافل بیت، اهل بیت پیغمبر با اون برد اسمت خودشون فرزندان ابو طالب بودن، اونا بهتر میدونن که جدشون چگونه بوده. در روایاتی بارها اومده که تشبیه کردن خود اهل بیت که جد ما مثل مسئله اصحاب کهفه، همونطوری که اونا ناچار بودن تغییر بکنن باید مخفی میکردن ایمان خودشون رو، جناب ابو طالب هم باید ایمان خود رو مخفی میکرد تا بتونه راحت‌تر از پیامبر دفاع کنه. در یه روایت دیگه پیامبر ایستاده بود به نماز، امیر مؤمنان پشت سر پیامبر سمت راست ایستاده بود به نماز، جناب جعفر کنار ابو طالب بود. حضرت ابو طالب به جعفر امر فرمودند صل عن یسار ابن عمک، برو سمت چپ پسرمو پیامبر به نماز بیست. سوال: چگونه میتوان گفت که ابو طالب مشرک بوده که پسرش امر میکنه پشتر پیامبر بیست نماز نماز بیست؟ امام سجاد نقل میکند در یک روایتی که حضرت نقل، چطور میتوان گفت ابو طالب مشرک بود نستجیر بلا در حالی که همسرش مؤمنه بوده فاطمه بنت حضرت؟ حتی در یک روایت نداریم که پیامبر تلاش کرده باشد میان آنها فاصله بندازه، در صورتی که یک زن مؤمنه نمیتواند به همسر یک مرد مشرک یا کافر در بیاد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم، تشکر میکنم از حاضر عباس آقای بهادری عزیز. من این نکته رو بگم دیگه، آقای بهادری رو نمیدونم دوستان بیننده ما چقدر میشناسنش. آقای عباس آقای بهادری از خواننده های قدیمی ایران عزیز اسلامی ما هستن، و ولی از اون خواننده های ولایی، یعنی 25 سال پیش مثلا برای امام مهدی علیه السلام خوندن ابیات بسیار زیبا، اشعار بسیار زیبا، موسیقی سنگین و متناسب، نه مثل امروزی ها بعضی از این خواننده ها با این قیافه ها و با این خواننده ها و با این اشعار بی معنا و مفهوم. و معروف در این شعر ایشون هم، حالا دوستان خوب بیننده اگه بخوان تو ذهنشون بیاد، گل می روید به باغ گل می روید، این شعر معروفیه که آقای بهادری خوندن. و حالا خواستم بگم که ما یک خواننده داریم که بیننده پروفا قرص شبکه جهانی ولایته و از اون ولایتی های واقعیه که محب پروفا قرص اهل بیت عصمت و طهارت و داره تو کار فرهنگی هم بسیار تلاش میکنه و الحمدلله در مسیر اهل بیت عصمت و طهارت هم هست. نکته ای استاد اگه تو این زمینه بفرمایید.
مطلبی درباره فرمایش آقای بهادری، ضمن تشکر از زحمتی که کشیدن و توضیحات خوبی که دادن. میخوام عرض کنم چرا اینقدر اصلا واقعا حالا فلسفه این قضیه رو بحث کنیم که چرا اینقدر تاکید هست که اثبات بکنن که جناب ابوطالب پدر امیرالمومنین مسلمان نشده یا مؤمن نبوده و از دنیا رفته. یه جرم خیلی بزرگ و سنگینی ایشون داره جناب ابوطالب که خیلی جرم سنگینیه.
از نگاه اینا.
بله واقعا جرم قابل عرض کنم که با هیچ جرم دیگری قابل مقایسه نیست. و اون جرم اینه که جناب ابوطالب پدر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب.
چه جرم بزرگ.
این ثابت شده است جناب آقای اسماعیلی. اگر خواستید یه برنامه مستقل من حاضرم پایین قضیه وایسم و صحبت کنم که هر جا مسئله‌ای به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب برمیگرده، خیلی در طول تاریخ این کذاب‌ها، این مدلس‌ها، کارخانه جعل حدیث معاویه تلاش کردن
دلست.
که وجود اقدس اون شخصیت رو یا اون جایگاه رو بزنن و محکومش کنن. این جناب ابوطالب هم جرمش اینه که پدر مولا علیه. و برعکس شما ببینید درباره عباس این تلاش ها انجام نمیشه با اینکه عباس خیلی دیر ایمان آورده. چطور میشه جناب ابوطالب، من اضافه کنم به فرمایش های بهادری، چطور میشه ابوطالب مسلمان نبوده باشه که صراحت اشعار او مبنی بر ایمانشه؟ چطور میشه جناب ابوطالب مسلمان نباشه که با پیغمبر آمده ریاست مکه رو ول کرده، آمده در شعب ابی طالب با پیغمبر داره بیابان نشینی میکنه، به پای پیغمبر ایستاده، مدافع پیغمبر بوده؟ چطور میشه اینا رو قبول؟
خیلی ممنونم، متشکرم. دیگه تنها و خلاصه نکته ای که میتونم بگم، آقا جان اون امیرالمومنین که اصلا هیچ، پدر و مادرم، فرزند و آبا و اجداد و امهات و هر چی که خلاصه در این دنیا داریم و من خودم حیاتم، نفسی که میکشم، زندگیم فدای پدر و مادر امیرالمومنین، چه برسه می که خود آقا که دیگه نمیدونیم چی باید فداش بکنیم. حالا ما میگیم به ابی انت و امی، الان اینجا جاشه که بگیم پدر و مادرم و فرزندانم فدای پدر و مادر امیرالمومنین تا کور شود هر آن که نتواند دید. خب ما ستت عزیزی پشت خط داریم، من خواهشم این است که بزرگوارانی که پشت خط میان، روی خط میان صحبت میخوان بکنن، خیلی مختصر مفید که ما برسیم، اگه بشه یک کلیپ دیگه میخوایم پخش بکنیم. آقای ایرانی نسب از مشهد مقدس پشت خطن. آقای ایرانی نسب سلام.
سلام خدمت شما آقای اسماعیلی و مهمان محترم شما.
سلامت باشید، بفرمایید در خدمتیم.
یک ساعت داشتم از مهمان بزرگوار که حضرت مهدی که نام داریم صحبت میکنیم، با حضرت مهدی که در ادیان بوجا و حضرت پیروان حضرت شهدا گفته شده یکی است یا نه؟
با حضرت کدوم حضرت مهدی؟
ما الان صحبت میکنیم از حضرت مهدی داریم صحبت میکنیم، چون تو ادیان بودایی هم اینا صحبت از حضرت مهدی میکنن، پیروان حضرت شهدا هم صحبت از حضرت مهدی میکنن، ولی خود حقاید هم اینه که حضرت مهدی که ما داریم پیروانش هستیم عدالت شامل کل ادیان میشود، مانند سردار آزادگی که در سرهای کربلا گفت دین ندارید آزاده باشید، متعلق به کل زبان کل ادیان جهانه.
حتما جواب میدیم. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون. حالا مفصل استاد توضیح خواهند داد. بر صورت ما اعتقاد به وجود حضرت مهدی داریم که حی هستن، زنده هستن و انشالله ظهور خواهند کرد، منتها تو همه ادیان و مذاهب اعتقاد به منجی وجود داره، کسی که خواهد آمد و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. حالا انشالله توضیحات کاملتر رو استاد خواهند داد. جواد آقا از اصفهان هم ببینیم سوالشون چی هست. جواد آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما حاج آقا علی آقای اسماعیلی و حاج آقا زنده قزوینی بزرگوار.
سلامت باشید.
من سوالم در مورد صحابه پیام بر زبیر ابن عوامه که زبیر در جنگ جمل با حضرت علی جنگید، ولی میگن در وسط کار منصرف شد و حتی توبه کرد و گریخ از جنگ.
بله.
و ما حدیث داریم از حضرت علی که فرمودن که پیامبر اسلام به من گفت که قاتل زبیر را به جهنم بشارت بده. ما حالا میخواستم بدونم دیدگاه شیعه در مورد زبیر چیه و آیا عاقبت زبیر ختم به خیر شد یا نه. یه خواهشم از شما دارم که اساس آقا قزوینی را هم که در مورد این حدیث جلی اشعره مبشره یه توضیحی بده.
خب دو تا سوال خیلی جدی پرسید، خیلی ممنونم. خدا حافظتون باشه انشالله. ممنونم، متشکرم. من یه خواهشی بکنم بعد بریم تلفن بعدی رو دریافت بکنیم. ببینید الان مثلا سوال اول جواد آقا از اصفهان. این سوال سوال تاریخیه، یعنی ما پرسمان تاریخی داریم، هر سوالی که جناب آقای استاد جباری میان پاسخ میدن. دوشنبه هاست بچه ها؟ آها پنجشنبه ها، همین امروز بوده پس ساعت 19. حالا احتمالا شاید به خاطر مناسبت امروز نداشته باشید، نبوده برنامه بوده. آها خب روز در واقع روز پنجشنبه ساعت 19 پرسمان تاریخی که اصلا مخصوص همین مباحث تاریخی است. من خواهشم این است که سوالا رو در جای خودش در برنامه خودش مطرح بکنی که برسیم. ما بیشتر می‌خوایم مباحث و شبهات در واقع وهابیت رو تو این برنامهش بپردازیم. حالا انشالله جواب میدیم. آقا ست صادق از کابل هم پشت خطن. ست صادق سلام علیکم.
آقای سوالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ارادتمندیم آقا جون، در خدمتیم.
حاجی آقا رو هم سلام میفرستم. وقت دارم نمیگیرم. من میخواستم یک پیشنهاد کنم که راجع به معلومات بتن راجع به ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، چون اکثر مردم اهل سنت برایشان اینا یک عالم معرفی شده، اما در حالی که تدابگذار تمام منافقت ها و قضاویت همی ابن تیمیه است بعد از محمد ابن عبدالوهاب.
درست بسیار عالی، خیلی ممنونم آسد صادق، انشاءالله موفق باشید. حتما جواب میدیم. خیلی متشکرم. تلفن ها خیلی زیاده، من خواهش میکنم که دوستان اتاق فرمان فعلا تلفنی رو وصل نکنن تا ما این چند تا سوالی که مطرح شده بهش بپردازیم و جواب بدیم، بعد انشاءالله ببینیم حالا خدا چی میخواد. آقای ایرانی نسب استاد، سال اولشون در مورد قضیه حضرت مهدی که حالا ما اعتقاد داریم، اما در ادیان و حتی بودایی ها و اونم جای دیگه هم قضیه هست. توضیح بفرمایید.
مطلبی رو ایشون فرمودن که مهدی ما و مهدی زرتشت و مهدی بودا. ببینید نام حضرت مهدی در دین زرتشت و دین بودا به عنوان منجی و موعود مطرح نشده، اما موعود و منجی اون نقطه اشتراک همه ادیانه. بعضی از محققینی که در این باره کار کردن معتقدن که اصلاً تقریباً نمیتونیم یک دین و مکتب جامعی رو معرفی کنیم که اعتقاد به موعود و منجی درش وجود نداشته باشه. همه ادیان مسیحی، حالا ادیان آسمانی بله، مثل مسیحیت و یهودیت و حتی زرتشت رو اگر دین آسمانی بدانیم و اسلام، شیعه و سنی، همه اینها و مکاتب دیگر بشری مثلا مکتب بودا، مثل مکتب هندویست، مثل مکاتب دیگه، همه اینها اعتقاد به یک آینده روشن دارن.
درست.
و معتقد هستن که موعودی و منجی خواهد آمد و این موعود و منجی جهان رو پر از عدل و داد خواهد کرد و حق رو به حقدار به قول خودمون خواهد رساند. منتها وقتی وارد میشیم مطالعه میکنیم درباره اینها، چون بنده خودم یه مقداری در این قضیه مطالعات جامعی رو نسبتاً داشتم، وقتی وارد میشیم مطالعه میکنیم میبینیم خیلی نقاط اشتراک هم وجود داره. یعنی درباره اون شخص اوصافی که ما میگیم، خصوصیاتی که ما درباره حضرت مهدی میگیم، همون اوصاف و خصوصیات رو درباره موعود و منجی میگن. منتها نام او و شخص او مورد اختلاف واقع شده. طبعا اونها حضرت مهدی رو به عنوان موعود و منجی نمیشناسن.
اصلا واژه مهدی هم نیامده.
واژه مهدی هم نیامده. اما وقتی مراجعه میکنیم میدونم همون مطلبه. لذا در پاسخ سوال ایشون باید عرض بکنم بله، به نظر بنده و به نظر کسانی که در مسئله مهدویت کار کردن، یه موعود منجی هست که عالم رو در آینده پر از عدل و داد میکنه. اونها مصداقی رو بیان کردن، یعنی اونها در اصل اندیشه جلو آمدن، درست جلو آمدن، اما در مورد مصداق خطاهایی از اونها رخ داده و سرزده که نتونستن مصداق رو قشنگ تبیین کنن. مثلا عیسویان امروز، جماعت مسیحی امروز معتقد هستن حضرت عیسی میاد، یهودی ها میگن عزیر موعود و منجیه، در حالی که وقتی شما میخونید میبینید همون حضرت مهدیه. منتها در کنارش یه نکته هم اضافه کنیم و اون این که چه بسا اون موعود و منجیهایی هم که اینها معتقدن، نمیگم همشون، لااقل بعضی از اونها در آخرالزمان ظهور میکنن و در رکاب حضرت مهدی همراهی میکنن، چمان که ما روایت داریم که خاتم الانبیا در مسند احمد ابن حنبل هم هست، پیغمبر فرمودن که فرزندم مهدی اون کسیش که میاد و ظهور میکنه، غیبت طولانی داره، ظهور میکنه و زمین رو پر از عدل و داد میکنه، و عیسی یسلی خلفه، عیسی ابن مریم هم میاد و پشت امام زمان نماز میخونه. این روایت مسند احمده. یعنی چه؟ یعنی اتفاقا موعود مسلمه، منجی مسلمه، اون موعود و منجی اصلی هم حضرت مهدی هست طبق گزارش قرآن و روایات، نه غیر از او. اما اون موعودها و اون منجیهای دیگر هم چه بسا خواهند آمد مثل حضرت عیسی و در رکاب امام زمان کمک خواهند کرد به اون نهضت جهانی و عدل امام زمان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. بزرگواری بفرمایید دوست، یه مقدار مختصرتر. جواد آقا از اصفهان، حالا بحث داستان زبیر و اینها که خیلی مفصله، بله. فقط دیدگاه شیعه گفتن نسبت به زبیر و حالا عاقبتی که رخ داده برای زبیر، بفرمایید.
ما زبیر رو از بزرگان اصحاب پیغمبر در صدر اسلام میدانیم و کسی میدانیم که در جزو نفرات اولی بود که به پیغمبر ایمان آورد. او و طلحه مخصوصا، چون دو نفر همراه هم بودن،
طلحه و زبیر در کنار هم،
واقعا کنار هم دیگه، و این دو نفر در کورانهای حوادث پشت پیغمبر بودن.
سیف الاسلام معروف بوده،
سیف الاسلام، و عرض کنم که شخصیت‌های بسیار مبرزی در صدر اسلام بودن. بعد از رحلت پیغمبر هم باز به اینها اعتقاد جامعی داریم، معتقد هستیم که اتفاقا جزو تجمع کنندگان در خانه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بودن، به اعتراض نسبت به سقیفه. یعنی میگفتن حرکت سقیفه بر حق نیست و امروز بعد از پیغمبر امام علی ابن ابی طالب، خلیفه علی ابن ابی طالبه. منتها گفتش که خدمت شما عرض کنم، ولا نبلون نکم، اینی که قرآن میفرماید، این حادثه بزرگ، این امتحانات بزرگ که خدا انشالله به همه ما نظر لطف بکنه، اینه که در انتهای عمر و در خدمت شما عرض کنم واپسین روزهای عمرشون به خاطر مسائل مالی و توقعاتی که اونها
حب جاه و مقام و مال دنیا،
بله، بر کسی پنهان نیست. یعنی ببینید شما، حتی جناب عبدالفتاح عبدالمقصود، نویسنده بسیار روشن فکر عرب با اون قلم جوال و شیرین، در کتاب امام علی علیه السلام ایشون همین مطلب رو بیان میکنه و میگه که طلحه و زبیر تا انتها درست آمدن جلو، اما بعد از جریانات حکومت و خلافت امیرالمؤمنین توقعاتی برای اونها پیش آمد که عدل امیرالمؤمنین جوابگوی اونها نبود و فرزندان اینها، چون تو نهج البلاغه هم داریم، بله، آقا امیرالمؤمنین فرمود اینا با ما بودن، فرمود که لا یزال کان الزبیر معنا حتی نشع ولده شوم عبدالله. همین عبدالله ابن زبیر، بله، بله، ولد شوم امیرالمؤمنین از او یاد میکنه. چرا؟ چون نقش زیادی داشت این آقازاده به قول امروزی ها.
حالا شما فرمایشتون یادتون نره، بله، الان توی فضای مجازی این تصویر ابن زبیر که، بله، توی این سریال مختار نشون میداد که، بله، هیکل بزرگی اینا، این رو مثلا فضای مجازی آوردن گذاشتن، گفتن دوران خانه نشینی دوران کرونا. خب عواقب دوران خانه نشی در دوران کرونا ساره.
بله واقعا هم عرض کنم که بسیار سخت. حالا خدا کنه که آخر عاقبتمون اونچنین نشه که بعد از عمری خدمت در راه مسیر حق، آخر عمر به خاطر یه پسری به نام عبدالله اونچنان با پدرش عرض کنم کلنجار رفت که برو حق تو از علی طلب کن، چرا باید قنبر غلام امیرالمؤمنین با توی زبیر، با توی طلحه که سیف الاسلام هستید، یکی باشید در این حکومت عدل مولا. و اینها آمدن درخواست هایی کردن، امیرالمؤمنین زیر بار این درخواست ها نرفت و متاسفانه نتیجهش این شد، روبرویی رویارویی اونها با امیرالمؤمنین و تحریک اونها و نهایتاً جنگ جمل. منتها این نکته رو هم عرض بکنم، ایشون که کشته شد، ما در روایات داریم که امیرالمؤمنین وقتی خبر کشته شدن این مرد به او داده شد، مولا امیرالمؤمنین گریستند و این خیلی معنا داره. یعنی ببینید اون عمق ارتباط، چون مولا علی میدونه این کیه، میدونه چه خدمتهایی کرده، اما متاسفانه سر پیچ تاریخ نتونست بر هوای نفسش غالب بشه و باخت بعد از عمری خدمت. این نظر شیعه و اندیشه شیعه در مورد این دو نفر هست.
بله خب خیلی ممنونم. بعد حدیث اشعری مبشره فقط کوتاه بفرمایید.
چه کنیم؟ یه سوالات
آره میگم خیلی طولانی پاسخ اینها.
خدمت مبارک شما عرض کنم که اهل سنت احادیثی رو دارند در فضل صحابه. من جمله از احادیث حدیث معروفی است به نام اشعری مبشره. یه وقتی بنده با یک آقایی از سران وهابیت در یکی از شهرهای مرزی ایران مناظره می‌کردم، ایشون برگشت گفت اشعری مبشره. خیلی جالب بود برای بنده. و گفتم هنوز کلمه این حدیث هم بلد نیستن این علمای وهابی. میگه اشعره مبشره. گفتم آقا اشعره مبشره یعنی 10 نفر که پیغمبر به اونها بشارت داد که شما اهل بهشتید.
خب بعد رفتم تو همین شبکه‌های وهابی، رجال ما رو که رجال کشی معروف هست،
بله بله،
از سال که رجال کشی
بله،
معروف هست، اینها از روی بی سوادی هی میگن رجال کشی، یعنی این قدم سواد نداشتن. بله
خدمت مبارک شما عرض کنم که این حدیث از کجا درست شده. کتاب‌های مستقلی در رد این حدیث نوشته شده، حتی خود اهل سنت درباره این حدیث تشکیک کردن. ببینید این حدیث دقیقاً در زمانی جعل شد که اون کارخانه جعل حدیثی که معاویه را انداخته بود تا صحابه رو، بعضی از صحابه، اونم صحابیانی که متاسفانه تاریخ خوبی درباره اونها وجود نداره و اونها منحرف بودن، بعضیاشون خطاهای فاحشی انجام دادن، مثل عرض کنم که سعد ابی وقاص ها و نمیدونم این افراد اینچنینی، یا بعضی از صحابیان پیغمبر که رفتن و مردی رو کشتن و با همون شب با زن او همبستر شدن و داستانش به خلیفه رسید، خلیفه اول رسید و خیلی براشفت و اینها به عنوان نمایندگی خلیفه رفتن این کارها رو انجام دادن، اینا اسمشون جز اون 10 نفریست که پیغمبر به اونها
اینا بهشتیان
داده، بشارت به شما قطعا اهل بهشتید. بعد یه رسید داده پیغمبر دیگه، اینا هر کاری خواستن بکنن. خالد ابن ولید، تو اگر رفتی
خالد ابن ولید
زن شوهرداری رو عرضم شوهرشو کشتی و به این زن تجاوز کردی، تو اهل بهشت. ببین چه دروغی رو به
پیغمبر گفت.
بله چون پیغمبر گفت. خب معلومه که این حدیث اصلا خودش دلالت بر کذب داره در خود متن حدیث. چرا؟ چون پیغمبری است که علم بسیط داره، آینده ها و گذشته ها رو میدونه. علمک ما لم تکن تعلم. پیغمبر که علمش مثل بنده نیست.
بله.
پیغمبر نگاه به شخص میکنه تا آخر قضیه پرونده او رو میخونه. همین پیغمبر میاد بشارت بده درباره بهشت رفتن 10 نفر که یکی از این 10 نفر کسی است که یک زنی رو میکشه، مردی رو میکشه و همون شب به همسر او تجاوز میکنه. آیا واقعا میشه پذیرفت این حدیث حدیث درستی است؟ اگه شما وجدانتون این حدیث رو از پیغمبر میدونه، هیچی من حرفی ندارم. اما اگر نه، واقعا نمیشه این حرف رو پذیرفت، نمیشه اون افرادی که در این حدیث اسمشون آمده منحرفین، بعضیاشون خیلی واضح و بیان، حالا من در مورد بعضیشون حرف نمیزنم که وقتی اجازه تشنجی بشه، اما دیگه درباره خالد ابن ولید، درباره ارسلان این افراد قضیه روشنه که اینها نمیتونن مبشره به بهشت باشن از جانب رسول الله. پس اتفاقا حدیثی که قرائن قطعی من جمله رفتار زننده اونها بعدن از اونها دیده شده، قرینه میشود بر این که این حدیث صدور از پیغمبر صادق و پیغمبر راستگو نداره و پیغمبر چون این سخنی رو نفرمود.
از همون ساختگی ها و جعلی های
قطعا. یکی از اون دروغ های شاخداره این حدیث اشعری مبشر.
خب استاد صادق هم گفتن در خصوص ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب که حالا این ابن تیمیه رو وهابی ها شیخ الاسلام در واقع خطاب میکنن اینها، حالا یه مختصر بفهمید که واقعا چه انحرافی در دین اسلام ایجاد کردن.
خدمت مبارک شما عرض کنم که گفتش که شما اگر میخواید بفهمید چه خبره، کافیست که یک ورقی در تاریخ بزنید ببینید که بنیانگذار فکری وهابیت و اون لیدر اصلی وهابیت که ابن تیمیه است، ابن تیمیه حرانی، و نیز خب بعد از او، یعنی حدود 200-300 سال بعد از او، محمد ابن عبدالوهاب. شما میدانید این دو نفر از علمای اهل سنت بودند ابتداءً، مثلا محمد ابن عبدالوهاب پدرش و خود ابن تیمیه سابقه داره در حوزه اهل سنت، اما بعد از آنی که اینها شروع کردن اندیشه هایی که خلاف مر اسلام هست، این اندیشه ها رو ترویج کردن، اتفاقا به فتوای خود علمای اهل سنت اینها دستگیر شدن، زندانی شدن هر دو نفر، یا فراری شدن از محل زندگیشون و در آخر کشته شدن. ببینید به فتوای خود اهل سنت، علمای اهل سنت. خب وقتی که خود علمای اهل سنت این افراد رو یا تکفیر کردن یا زندانی کردن یا فراری دادن، این در زندگی هر دوی اینها هست اگر مطالعه کنید، هم ابن تیمیه حرانی هم محمد ابن عبدالوهاب، هر دوی این افراد کسانی هستند که مطرود جامعه علمی اهل سنت هستند و کتاب‌هایی رو اولاً علمای اهل سنت نوشتن در رد وهابیت و در رد اندیشه محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه، و بعد هم علمای شیعه کتاب‌های دقیق‌تر و کامل‌تری رو نوشتن. با توجه به این قضیه تذکر بسیار خوبی دادن این برادر عزیزمون و فرمودن که چه خوبه که ما این دو نفر رو معرفی کنیم. تا امروز ما این دو نفر رو نه در مراکز شیعی بلکه حتی در حوزه های اهل سنت این دو نفر رو دو عالم اسلامی نشناسیم. خب ببینید ما نباید ویترین عالم اسلام رو خراب کنیم،
حتی اهل سنت هم باشه.
بله حتی اهل سنت. اتفاقا اهل سنت داغ‌تر و پیشگامتر بودن در مبارزه با وهابیت، بعد علمای شیعه تو این مسیر قدم گذاشتن. خب پس اگر اینها معرفی بشن حجت بر همه تمام میشه و امروز دیگه وهابیت نمیتونه اینقدر جولان بده در عالم اسلام.
ممنونم، وقتمون خیلی کم هست. آقای پورمسعودی از تهران پشت خطن. آقای پورمسعودی سلام علیکم.
سلام علیکم، شب عالی بخیر.
آقای پورمحمودی ها، پس من اشتباه
نه پورمحمود،
پورمحمود یعنی یا هم نداد یا نیست.
نه یا نداد.
خب در خدمتیم، بفرمایید پورمحمود.
خواهش میکنم، شب شما بخیر، خسته هم نباشید.
سلامت
در مهدی اول تبریک عرض میکنم ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود را به تمام شیعیان و منتظرانش.
سلامت باشه انشالله.
من همیشه برنامه شما رو گوش میکنم و به اصطلاح حالا تماس میگیرم دلیل نمیشه.
خواهش میکنم.
عرضم به حضور که حالا اگر به مهمون شما بر نخوره، من خیلی دوست دارم که مثلا در برنامه از حاج آقا جوادی آمولی، حاج آقا قرائتی اینا کمتر شرکت میکنن، باشن در برنامه شما.
توی کدوم برنامه؟ داریم ما آخه
هستش در همچین برنامه هایی که میخوان مثلا به سوالات شنونده ها
این بزرگواران که خب این بزرگواران که وقت ندارن و دعوت ما رو نمیپذیرن قومم نیستن. یعنی آقای قرائتی
فرمایش خوبیه. آره. جوادی آموری که فکر کنم به سرم قوم تشریف دارن.
آقای جوادی بله، ولی خب ایشون جزء بزرگانن، ما نمیتونیم به این راحتی خلاصه بیاریم.
خب
بله
قبول. عرضم به حضور که در مورد شبکه‌های وهابی که شما میگید، اولا بنده افتخار میکنم که شیعه هستم، شیعه اثنی‌عشری. هزار سال هم اینا تبلیغ بکنن بنده بیشتر به شیعه بودن خودم افتخار خواهم کرد و پایبند خواهم بود. ولی یه سری اشکالات هم ما خود ما داریم به عبارتی. مثلا یکی از روحانیت خلیفه دوم را بلا نسبت دور از حضور حرومزاده خطاب میکنن که کلیپش همیشه پخش میشه و کلیپ های ناخوشایندی که مثلا به نوعی مثلا این شبکه های وهابی از اینا سوء استفاده میکنن. حالا خیلی هستش که شما خودتون هم در جریان
باشید،
وقت برنامه شما رو نگیرم. بعد ازم بوزو که یه سوالی هم داشتم که غار اصحاب کهف الان در کجای دنیا قرار داره؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای پور محمود، خیلی بزرگواری فرمودید. من قبل از اینکه این تلفن ها وصل بشه کاملا توضیح دادم که سوالات باید در جای خودش مطرح بشه. ما این برنامه‌مون در واقع پاسخ به شبهات وهابیت هست. مثلا بزرگواری که اومد سوال تاریخی رو مطرح کرد، خب ما پرسمان تاریخی داریم. مثلا باز دوباره در خصوص همین سوالی که این عزیزمون مطرح کردن، باز جای خودش باید مطرح بشه. و حالا گفتن که روحانیون یکی دوتا هستن که ما اصلا اونا رو قبول نداریم، یه جایی سخنرانی کردند و یه چیزی پخش شده و حالا برخی از شبکه‌های در واقع منتسب به انگلیس روی اونا مانور میدن که توهین به خلفا اینه. ما شبکه جهانی ولایت اتفاقا خط قرمزمون همین هست که هیچ کسی به هیچ عنوان حق نداره به مقدسات اهل سنت توهین بکنه. حتی اگر یه بیننده‌ای چه شیعه چه سنی بیاد روی خط بخواد کوچکترین کلمه‌ای بر زبانش جاری بکنه، ما تلفنش رو قطع میکنیم. حاج آقا حالا یه تلفن دیگه هم داری، این رو بگیریم، وقتمون خیلی کمه. دوستانم اتاق فرمان تو گوش من میگن فرصت کم هست. آقا ناصر از میبود هم تلفنشون رو دریافت بکنیم تا بعدش حالا تلفن سوال آقای پور محمود رو پاسخ خواهیم داد. آقا ناصر سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی، خسته نباشید،
انشالله
صدای من میرسه.
بله خوبم میرسه، در خدمتی.
خدا حفظتون کنه. من میدونم وقت برنامه عزیزه، آخر وقتم هست، من فرصتی ندارم، فقط همین یه جمله را بگم و رفع زحمت بکنم. عرض کنم که آقا این که میگن این وهابیت ارتباط دارن با صهیونیستا، یکی از دلایلش همینه. حالا اونایی که کمی حتی اهل تعجب باشن میدونن این چیزا این صهیونیستا اینه، میگن یه دروغی را میگیم چند بارم تکرار میکنیم، حتی اگه مردم باور قطعی هم نکنن تردید میکنن بعد از چند بار گفتن دروغ ما،
بله
اینا این وهابیت دارن الان چه کی چه این صهیونیست‌ها رو ایشان میسن.
درست، خیلی ممنونم، متشکرم آقا ناصر عزیز. حالا شما گفتید که دارن تز اونا رو در واقع تکرار میکنن، اصلا اونا خودشون هستن، پولا و خلاصه همه اون بودجه ها از همون جاها میرسه، خیالتون راحت باشه. این رو ما همینجوری نمیگیم، مستند میگیم و قبلا ها هم در شبکه جهانی ولایت به این مطلب اسناد و مدارک براتون پخش کردیم. خب آقای پور محمود عزیز چند تا نکته گفتن که حالا بحث مراجع رو معرض بکنم. مثلا حضرت الله عظمه جوادی آمالی ما نکاتشون رو احتمالاً درسشون رو نمیدونم یا پیام‌های اخلاقیشون رو یا خلاصه بعضی از نکات مطالبی که دارن رو پخش می‌کنیم. منتها خب شأن مراجع و جایگاهشون و وقتشون اینها اجازه نمیده که ما بخوایم دعوتشون بکنیم در برنامه حاضر بشن اینها. حضرت قرائتی هم که خب در تهران مستقرن، ما گهگاه ایشون رو میاریم. یعنی من یادم هست که برنامه بود یکی دو سال گذشته که حقیقت خود من مجری بودم، در خدمتشون بودیم و خب اگر باز ایشون نمیدونم بیننده ما احیانا یه جایی باشن، از همینجا مجدد ازشون دعوت میکنیم که انشاءالله در خدمتشون باشیم و در سایه قرآن از سایه قرائتی رو هم پخش میکنیم، نکات کوتاهی که در خصوص تفسیر قرآن دارن. ما فرمایشات این دو بزرگواری که شما اسپوردید پخش میکنیم، منتها توفیق نداریم به صورت حضوری و در این برنامه ها خدمتشون باشیم. داستان غار اصحاب کهف کجا
بله. قبل از اینکه آدرس غار اصحاب کهف رو خدمت شما و بینندگان عرض بکنم، به جاست که در جواب ایشون که فرمودن که آقایان رو و مراجع رو و بزرگان رو دعوت بکنید، که فرمودیدم که بحث از آقایان استفاده میشه و فرمایشاتشون پخش میشه و اینکه وقتشون اجازه نمیده، همین ها فرمودید درست بود. و یه نکته بنده اضافه کنم، وقتی سخن در پاسخ به این افراد وهابی و این جماعت منحرف به وسط میاد، اصلا کار بزرگان نیست که بیان تو این برنامه وقت بذارن، این شأنشون نیست، جایگاهشون نیست و کار رو به ما بچه طلبه ها سپردن و فکر میکنم ما بهتر بتونیم جواب اینها رو قاطع بدیم و آقایان به همون کارهای مهمتر بپردازن. و طبیعتاً همین وقتی مثل ما رو اینها تربیت کردن که پاسخ اینها رو میدیم کافیه.
بله.
نیازی نیست که مراجع و بزرگان به میانه کار بیان.
البته خب این پاسخ به ذهن من رسید، مطمئن قصد نکرد، یعنی اصلا بر خودم اجازه ندادم که بخوام این جسارت رو.
شما
خیلی بزرگواری فرمودید.
واقعیت اینه آقای اسماعیلی عزیز که یه وقتی بنده در یه مناظره‌ای با برخی از همین آقایان وهابی، خیلی که فیلمش هم هست الان اگرم روزی شد پخش بشه خیلی جالبه، اونجا محکم عرض کردم و مسائلی رو گفتم و اونها منکوب شدن و در آخر گفتم این بنده که یک طلبه کوچکی در حوزه علمی قم هستم پاسخ شما رو این چنین دادم، اگر مراجع بیان وسط که ورق بر خواهد گشت. اما اینکه فرمودن که غار حرا، حضرت
غار اصحاب کهف،
غار اصحاب کهف عذر میخوام، حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی یه بحث مفصلی در این قضیه دارن و می‌فرمایند که ما آدرس دقیق غار اصحاب کهف رو نداریم متأسفانه و برنامه دقیقی که بتونیم طبق اون محاسبه بکنیم در اختیار ما نیست. ما اصل واقعه رو در قرآن داریم و مسائلی که درباره اصحاب کهف بیان شده، اما اینکه این آدرس این غار دقیقاً کجاست نمی‌دونیم. ولی امروز غارهایی در دنیا وجود داره که مدعی هستن که اینجا همون غار اصحاب کهفه، نمونش در فیلادلفیا، نمونش در اردن، نمونش در ترکیه و مناطق دیگه، که من فکر میکنم بعضی از محققین نظر قاطعشون اینه که اردن به واقع نزدیکتر هست، ولی این یک احتمال و یک محاسبه بیش نیست.
بسیار عالی. خب آقا ناصر هم که سوالی در واقع مطرح نکردن، فقط گفتن که حالا این دروغها رو گاهی اینها تکرار میکنن برای اینکه تردید ایجاد بکنن در ذهن مخاطبشون. خب ما مطمئنیم البته بچه شیعه ها چون شیر مادری خوردن که محب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است، به هیچ عنوان از این مسیر حتی ذره‌ای کوتاه نمیان، ولی خب اینا اهل سنت رو در واقع تردید درشون ایجاد میکنن و سعی میکنن این اختلاف رو ایجاد بکنن.
نمونه بارزی که اگر کسی بخواد ریشه وهابیت رو ریشه شناسی بکنه و بدون اینا از کجا آمدن، همین کتاب خاطرات مستر همفر رو اگر مراجعه بکنه که ایشون نماینده بریتانیا، وزارت مستعمرات بریتانیا در کشورهای اسلامی بوده به صورت مخفی و چه کارها که نکرده. من جمله ایشونه که در کتاب خاطراتش که بعدن که خاطرات سیاه شده این رو منتشر کرده، ایشونه که میگه من مأمور شدم از طرف بریتانیا و دولت انگلیس که آمدم دست محمد ابن عبدالوهاب رو که جوانی درس خوانده و دنبال جاه و مقام بود گذاشتم در دست بزرگ آل سعود. او حمایت سیاسی و مادی میکرد، این حمایت معنوی میکرد و شد وهابیتی که امروز میبینید. به قول اون آقا گفت علما و نفت، یه کتابی نوشت آقا گفت وهابیت علما و نفت با ته دست دار. به نظر من زیباترین کلمه‌ای که وهابیت رو به ما میشناسانه همینه، اینا علما و نفتن. اگه روزی نفت قطع بشه شما خواهید دید که اندیشه وهابیت از محلال پیدا خواهد کرد،
یاد به تعبیر رهبری معظم گاو شیرده خلاص.
دقیقاً.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد، استفاده کردیم، لذت بردیم. خیلی از دوستانم برام پیام دادن که فرصت نشد. آقای احمد شاه از کابل ازشون ممنون هستیم، آقای ابوالحسنی از آباده، آقا رضای بیات عزیزمون از کشور آلمان و آقای اسدی از مزار شریف و خیلی از دوستان دیگه‌ای که لطف کردن به برنامه امشب ما پیام دادن. بازم تشکر می‌کنم از عزیزانی که دعبشون هست، تلاششون این هست که تیکای از برنامه ما رو در فضای مجازی قرار میدن، خودشون خودجوش. خدا به شما جزای خیر بده، انشالله از دستان حضرت مرتضی علی کنار حوض کوثر سیراب بشید. یا علی، خدا نگهدار.
یا مرتضی علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا ماه لحم و کلحمی مقام تو.